سلام علیکم.
الو،
حالتون چطور استاد؟ خوبید؟
الو،
الحمدلله.
سلامتین.
متشکرم. ببخشید جناب آقای اسماعیلی، مزاحمتون
نه
میشم.
خواهش میکنم، در
پیروز
خدمتم.
فاولند باشید انشالله. ترابی هستم، خبرنگار روزنامه سپهر غرب، مزاحم همیشگی.
خواهش میکنم، در خدمتم.
عزیزی سلامت باشید انشالله. استاد، پیروز مزاحمت هایی که برای شما در حوزه فعالیت اقتصادی دارید، مزاحمتون شدم. سوژه رو داریم پیگیری میکنیم و اون بحث در واقع معایب و محاسن تأسیس هایپرمارکت ها و راههای حفظ کسب و کارهای خرد هست. با توجه به اینکه در شهرهای ما، به ویژه در کلان شهرها، ما هر روز شاهد افزایش تعداد فروشگاه های زنجیره‌ای و هایپرمارکت های بزرگ هستیم، به نظر میرسه این اتفاق هم وجه مثبت داره و هم وجه منفی، و اون وجه منفیش در واقع تهدیدی است که کسب و کارهای خرد رو در واقع احاطه کرده. میخوام از نظر کارشناسی شما بپردازیم به این موضوع. اولا بپردازیم به معایب و محاسن این اتفاق و بعد راهکارهای حفظ این کسب و کارهای خرد. هستم خدمتتون، بفرمایید.
بله بله. ببینید، خب حالا چند سالی است که این فروشگاه بزرگ زنجیری در ایران راه اندازی شده و فعالیت میکنن. خب سابقه شون خیلی زیاد نیست. ما شاید در 3 دهه قبل یه شروعی در خصوص فروشگاه های بزرگ داشتیم، موفق نبود، توسعه پیدا نکردن. اما طی این حداقل 1 دهه گذشته خیلی فعالیت اینها زیاد شد و بزرگ تأسیس شدن. ببینید، در همه کشورهای توسعه یافته چنین فروشگاهی هست برای مردم که بتونن اکثر مایحتاجشون رو در اونجا خریداری کنن و چیز جدیدی نیست که ما فکر کنیم در ایران اتفاق افتاده. همه کشورهای توسعه یافته چنین وضعیتی رو دارن که فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای اکثر مایحتاج مردم رو تهیه میکنن و مردم اونجا برای خرید حضور پیدا میکنن. در ایران هم این کار خوبی بوده، مورد استقبال زیادی از مردم قرار گرفته. چند حسن داره اینها. یکی این که خب نظارت روی اینها بیشتره و توزیع سراسری به لحاظ کالاها و مایحتاج مردم اونجا از طریق نهادهای زیرسمت که مسئول هستن و کنترل میکنن اونجا خیلی بیشتره. در این حال خیلی از کالاهایی که مردم میخوان میتونن با زمان کمتری، با حضور مؤثرتر و متمرکزی رو در اونجا اینها رو تهیه بکنن. در این حال نظارت های بیشتر اینجا هست. خب اینا از موقعی اومدن به دلیل اینکه فاکتور به مردم میدن، پاسخگو هستن بیشتر نسبت به مغازه‌ها در خصوص کالایی که عرضه میکنن. خب این برای مردم خیلی مهم بوده. بنابراین اصل موضوع فروشگاه زنجیری و بزرگ به نظر من مورد استقبال مردمه و مؤثر بوده. فکر نمی کنم که در این قسمت اشکالی اونها بشه وارد کرد. اما توجه کنید که خب همینطور که شما فرمودید، کسب و کارهای کوچک و مردمی که به هر حال در این عرصه فعالیت می کردن آیا باید تحت شعاع قرار بگیرن؟ قطعا اینطور نیست. چرا؟ چون اولا که ببینید، دسترسی به این فروشگاه‌ها به لحاظ فاصله و زمانی معمولاً یه مقداری متفاوت است با فروشگاهایی که سر کوچه‌ها و در همه نقاط شهر وجود دارن. خب خیلی از مردمی که ممکنه فرصت کافی نداشته باشن یا ضرورت لازم رو برای حضور در فروشگاه بزرگ نداشته باشن، به همین فروشگاه‌های کوچک مراجعه می‌کنن، اجناسشون رو تهیه می‌کنن. تا الان سیاستی از طرف دولت دیده نشده که بخواد فرقی بین این فروشگاه‌ها قائل باشه. فقط فروشگاه زنجیری که اگر میبینید برخی از کالاهای یارانه‌ای و سوبسیدی رو معمولا عرضه میکنن به دلیل شبکه‌ای که بین اونها وجود داره و دولت میتونه این نظارت رو انجام بده به لحاظ موجودی کالا، عرضه کالا و نظارتی که وجود داره. این همهمه‌هایی که به نظر من در عرصه‌های رسانه‌ای و عمومی پیدا شده که دولت در صدد این هست که به هر حال فروشگاه ها و کسب و کارهای کوچک تعطیل بشه، بعید میدونم چنین هدفی پشت این برنامه باشه، چون این در دولت های مختلف این فروشگاه ها شکل گرفته و فعالیت داشته. هرگز موضع‌گیری خاصی که نشون دهنده این باشه که یک سیاست مشخص و یک برنامه دقیق برای حذف کسب و کارهای کوچک وجود داشته باشه وجود نداره. در عین حال فروشگاه های کوچک هم باید به سبک فعالیت و شیوه فروشگاه‌های زنجیری بتونن تقلید کنن و بتونن تبعیت بکنن. باید فاکتور به مردم ارائه بدن، باید پاسخگو در مقابل کالاهاشون باشن، در عین حال تاریخ کالاها و عرضه کالاها بتونه خیلی دقیق‌تر باشه که مشتریانی که مراجعه میکنن تفاوت عمده غیر از بزرگی فروشگاه‌های بزرگ در مقابل فروشگاه‌های کوچک و رقابت اونها بیشتر از این احساس نکنن. در این حال که دولت هم این وظیفه رو داره برای اینکه هم شغل ایجاد بکنه و هم مشارکت مردم رو در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی بیشتر بکنه، حتما باید حمایت از کسب و کارهای کوچک بکنن و این به نفع کشور هست، میتونه هم تولید ثروت رو بیشتر بکنه و هم مشارکت مردم رو در حوزه اقتصاد ایجاد بکنه و در عین حال میتونه به توسعه مشاغل و ظرفیت مشاغل در کشور کمک بکنه.
درسته استاد. طبق اون چه که در فضای اقتصادی مطرح میشه، میگن به ازای هر در واقع سوپرمارکت کوچک محله‌ای چیزی حدود 3 نفر اشتغال زایی داره. شما هم تایید میفرمایید و این که اگر خدای نکردین هایپرمارکت ها بدون در واقع حمایت از خرده فروشی ها در واقع گسترش پیدا بکنه، ما شاهد بیکاری افراد خواهیم بود؟
نه، ببینید، اولا که به مرور و با توسعه فناوری مشاغل تغییر میکنن، جابجا میشن. خب ما هنوز از فرصت‌های جدیدی که به لحاظ فناوری‌های جدید در ایران و در دنیا ایجاد شده هنوز به درستی نتونستیم استفاده بکنیم. خب الان خرید کالا از طریق اینترنت و فضای مجازی و از راه دور در دنیا به شدت توسعه پیدا کرده، زیاد شده. درسته در ایران هم این فعالیت‌ها کم و بیش داره انجام میشه، ولی هنوز اون جایگاه واقعیش رو پیدا نکرده. بنابراین اینکه ما فکر کنیم حتما حضور افراد به صورت فیزیکی در این فروشگاه یا در محل کسب و کارهای کوچک قطعی است و میتونه همیشه ادامه پیدا کنه، اینطور نیست. الان در خیلی از کشورها تغییر کرده و در همین ایران هم همین فروشگاه و برخی از همین کسب و کارهای کوچک خیلی از کالاهاشون رو از طریق فضای مجازی و اینترنت عرضه میکنن و کالاها به درب خونه‌های مردم میره بدون اینکه مردم حضور پیدا کنه. این خودش محاسن بسیار زیادی داره، حضور افراد، انرژی و هزینه های زیادی که میتونه به کشور تحمیل بکنه اینها رو میتونه کاهش بده. اما در خصوص همین بحثی که به صورت عمومی و شاید عوامانه شکل گرفته که فروشگاه های بزرگ تهدید هست برای فروشگاه های کوچک، من این رو چنین برداشتی ندارم، به دلیل اینکه در کشورهای توسعه یافته مخصوصا بیشتر فروشگاه های بزرگ فعالیت میکنن و مردم از محل سکونتشون یک فاصله ای رو حالا با قطار، با ماشین شخصی، با اتوبوس میرن اونجاها حضور پیدا میکنن، خریدشون رو انجام میدن. اینطور نیست که فروشگاه‌های کوچک بتونه در تمام محلات و در سر کوچه ها و نزدیک خونه های مردم حضور پیدا کنه. حتما شما مسافرت کردی به کشورها یا این رو شنیدید که در کشورهای توسعه یافته به این شکلی که این همه فروشگاه در کشور ما وجود داره وجود نداره. البته اشکالی بهش نیست، به شرط اینکه نظارت بشه، کالاهای صحیح به لحاظ استاندارد و بهداشت در اختیار مردم قرار بگیره و این کسب و کارها بتونن هم افزایی برای فعالیت اقتصادی و اجتماعی در کشور داشته باشن و نیازهای اونها رو برطرف کنن. در این حال دولت هم وظیفه داره تا مادامی که این فعالیت و این کسب و کارها متقاضی داره و میتونن فعالیت بکنن، به درستی و عادلانه و منصفانه در مقابل فروشگاهی بزرگ از اونها حمایت بکنه. حتی اگر این ظرفیت برای اونها وجود داشته باشه که بتونن همکاری هایی رو مثل همین کالاهای خاص که از طریق فروشگاه زنجیری عرضه میشه از طریق اونها شکل بگیره، دولت باید این کارها رو انجام بده. اما در این حال یه عوارضی هم این فروشگاه کوچک داشته که سالها همه ماها با اون مواجه بودیم، پاسخگو نبودن. به هر حال یه سری مسائل استانداردی و بهداشتی در اونجاها رعایت نمیشه، فاکتور ارائه نمیشه. بالاخره اینها مسائلی است که جا افتاده برای مردم. به لحاظ نظارتی، به لحاظ حق مردم و پاسخگویی باید حتما در فروشگاه کوچک هم شکل بگیره یا قیمت و لیبل کالاها، مارک اونها، برند اونها. دیدید که الان خیلی از فروشگاه‌های کوچیکی ما می‌بینیم قیمت نمی‌زنن، برند اونها ممکنه تقلبی باشه، پاسخگو نیستن. این خودش آسیب زده به مردم. اما فروشگاه‌های بزرگ و زنجیری معمولاً استانداردهایی دارن که قرفه‌های اختصاصی دارن، بعد نوع شرکت‌هایی که این کالاها رو برای اونها تولید می‌کنن، عرضه می‌کنن، قیمت اونها کاملاً اونجا مشخص شده است، بعد پاسخگو هستن، فاکتور تهیه میکنن برای مشتری. اینها میتونه محاسن و مزیت‌هایی باشه که نسبت به فروشگاه‌های کوچک وجود داره. اما فروشگاه‌های کوچک فقط در عرصه عرضه کالاهای روزمره مردم یا خوراکی‌ها که نیست. کسب‌وکارهای کوچک انواع رشته‌ها و صنوف مختلف هست که حتما نیاز هر کشوری است. در کشور ما هم به هر حال سال‌های سال اینها فعالیت کردن، بخش زیادی از اشتغال کشور ما وابسته اینها است. مخصوصا در کشورهای بزرگ کسب‌وکارهای کوچک بیش از نیمی از ظرفیت‌های اشتغال رو میتونن برای اون کشور ایجاد بکنن. در کشور ما هم همین اثرگذاری دارن، بنابراین حتما باید مورد حمایت قرار بگیرن. و اگر احیانا آسیب‌هایی که به لحاظ رقابتی بین فروشگاه‌های زنجیری و فروشگاه‌ها و کسب و کارهای کوچک شکل می‌گیره، دولت موظف هست به لحاظ فعالیت و حمایت از کسب و کارهای کوچک بتونه این تبعیض رو برطرف کنه.
بله استاد، اشاره کردید به قیمت و لیبل و در واقع مارک محصولاتی که در فروشگاه‌های اشاره میشه، در واقع ارائه میشه. ته اشاره می‌کنن که در واقع فضای فروشگاه‌های بزرگ سیاست بازارشکنی رو دنبال می‌کنن، بعد به خواست خودشون در واقع شرکت ها یک قیمتی رو روی کالا میزنن که ارزونتر از قیمت بازار هست و بعد در واقع خودشون تخفیف ظاهری اعمال میکنند و مواعظ اینچنینی. آیا شما هم قبول دارید این فضا رو یا خیر؟
ببینید، در حوزه کسب و کار معمولا بعضی از تاکتیک ها و شیوه ها برای رقابت وجود داره. مثلا اینکه در یک تاریخ های تخفیف و آف ایجاد میکنن عرضه کالاها، مثلا خیلی وسیع تر و با قیمت پایین تر و با تخفیف عرضه میشه، که این خاص فروشگاه های بزرگ هست، در همه کشورهای دنیا هست. ولی ببینید در کل این کالاها معمولا توسط تولید کنندگان به این فروشگاه ها عرضه میشه. اونها یک سقف و کفی برای عرضه کالاها، یعنی قیمت تولید کننده و قیمت مصرف کننده و عرضه کننده وجود داره که اون نوسان معمولا برای هم فروشگاه بزرگ و هم فروشگاه کوچک وجود داره. چون فروشگاه کوچک هم معمولا این کالاها رو از مرجع یا از تولید کنندگان تهیه میکنن و همون قیمت هایی رو که فروشگاه بزرگ معمولا تهیه میکنن، فروشگاه های کوچیک هم میتونن تهیه کنن، مگر اینکه با یک درصد تخفیف کمی که فروشگاه های بزرگ به دلیل سهم بیشتر و خرید بیشتری که انجام میدن از اون برخوردار باشن و فروشگاه های کوچیک کمتر. اما قطعا این سیاستی که ما فکر کنیم فروشگاه های بزرگ تلاششون این خواهد بود که فروشگاه های کوچک از بین بره، این سیاست به نظر من سیاست درستی نیست و این یک برداشت اشتباهه که ما فکر کنیم چنین اتفاقی میفتد. ولی حتما در عرضه کالاها به مردم رقابت امری طبیعی است که بین فروشگاه بزرگ و فروشگاه کوچک وجود داره. این فروشگاه کوچک هستن که باید تلاش کنن در این رقابت بتونن کاملا پایدار بمونن، بتونن از شیوه و تکنیک‌های جدید برای عرضه کالا استفاده کنن، خودشون رو مجهز کنن به تکنیک‌هایی که معمولا فروشگاه‌های زنجیری در دنیا و در ایران دارن الان استفاده می‌کنن. اولا سیستم فروش اینترنت برای خودشون داشته باشن، فاکتور تهیه کنن، استانداردها و بهداشت‌ها رو تهیه کنن، در عین حال پاسخگو باشن و برن به سمت عرضه تخصصی. ببینید فروشگاه های کوچک امکان این که عرضه همه کالاها رو داشته باشن خب برای اونها میسر نیست، چون به هر حال باید میزان کارگاه اونها به لحاظ حجم و وسعت باید یا زیربنا باید بزرگ باشه که امکان عرضه همه کالاها رو داشته باشن. اگر تلاششون این باشه که بتونن در این رقابت باقی بمونن، باید برن به سمت عرضه تخصصی. شما اگر دقت کرده باشید مثلا در همین تهران ما می‌بینیم در برخی از خیابون‌ها یا مناطق مثلا مبل عرضه میشه یا به هر حال لوازم چوبی عرضه میشه، در جای دیگه مثلا لوازم یدکی. بعد فروشگاه‌های کوچیک برن به سمت عرضه‌های تخصصی و فعالیت‌های تخصصی، این به نفعشون است و در همه دنیا هم وجود داره.
بله، دست شما درد نکنه استاد، ممنونم که پاسخ بودید. ببخشید اذیتتون کنم. سلامت باشید و پیروز. خدا نگهدار شما باشه. خدا.